درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا لورا.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش‌شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه سپتامبر 2020 برابر با 24 شهریور ماه 1399 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. ترانه عشق با صدای گوگوش.
هرگز خوب نمیشه عشق، یعنی تموم زندگیت تو آتیشه عشق. عشقی که داره بی اراده میریزه عشق، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه عشق. که عمرمونو پای عاشقی دادیم، زخمی رویاهای رفته به بادیم ما، با همین آرزوهای ساده شادی زندگی کن. حتی بی نشونه فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود بگذره. زندگی کن.
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به چند خبر جلب بکنم. به گزارش ایران پرس نیوز، خودکشی جوان تحصیلگر در ایران به دلیل بیکاری. خبرگزاری هرانا گزارش کرد جوانی اهل شهرستان پابه در استان کرمانشاه روز دوشنبه 17 شهریور ماه با اسلحه شکاری اقدام به خودکشی کرده و جان باخت. علت خودکشی این شهروند بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان شده است. هویت این شهروند دانا جامعی توسط هرانا احراز شده است. دانا جامع 22 ساله، فرزند انور، دارای مدرک کارشناسی و ساکن روستای زردویی از تابع شهرستان پاوه واقع در استان کرمانشاه بود. هرانا پیشتر طی گزارشی در تاریخ 2 شهریور ماه امسال از خودکشی یک دامدار جوان اهل شهرستان بهمنی که با حلق‌آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و جان باخت خبر داد. در تاریخ 17 شهریور امسال نیز یک شهروند در بوکان به دلیل فقر و مشکلات معیشتی با حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. پیش از آن در تاریخ 14 شهریور پسر جوان و بوکان در بوکان با حلق‌آویز کردن خود دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد. جنایت جزئی جدای ناپذیر از ماندگاری حکومت آنهاست. از مادران پارک لاله ایران در سایت ایران پرس نیوز آمده بود جمهوری جنایت اسلامی ایران باز هم کشت تا به ما بگوید که جنایت جزئی جدای ناپذیر از ماندگاری حکومت خدایگان بر روی زمین است. سحرگاه شنبه 22 شهریور نوید افکاری سنگری، جوان 27 ساله کشتیگیر، آزادی خواه و شجاع که در اعتراض های سال 1397 در شیراز شرکت کرده بود را در زندان عادل‌آباد شیراز، آن زندان مخوف که شکنجه های وحشیانه آن زبانزد زندانیان سیاسی در دهه 60 است، به دار کشیدند تا ما بگویند که در جنایت به روش خدایگانشان جمهوری دارند و باز هم در برابر مردم، به ویژه مردم زحمتکش و فرودست جامعه، دستهایشان برای جنایت و ظلم همچنان در دستان هم است تا ماندگاریشان را بر سر مردم جان به لب رسیده ایران حفظ کنند. وحید و حبیب افکاری سنگری، دو برادر نوید، نیز با احکام سنگین همچنان در این زندان در بازداشت و زیر شکنجه هستند. وحید افکاری 35 ساله به 54 سال حبس و 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری 29 ساله به 27 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. متهم چهارم این پرونده نیز فردی به نام سعید دشتکی 22 ساله است که به 17 سال حبس و 74 ضربه شلاق متهم شده و به شدت نگران سلامتی آنها هستیم. ما مردم ایران نیز پیام حکومت را سالهاست گرفته ایم و می دانیم که آنها برای نابودی آزادی و عدالت و در استقرار تبعیض و نابرابری با هم متحدند و تنابهای دارشان را برپا نگاه داشتند تا نفس هر آن کس که برای آزادی و عدالت و برابری ایستاده است را بگیرند. سرکوب، شکنجه و جنایت‌های این حکومت از همان آغاز تا به امروز ادامه داشته است و هزاران نفر را پای جوبه‌های دار حلق‌آویز کردند یا با گلوله‌های سربیشان آنها را تیرباران کردند و آن چوبه‌های دار و صدای شلیک گوگه‌ها و تکتیرها هم چنان شبان روز جلوی چشمان ما نمایان است و در گوشهای ما زنگ میزند تا بیدار بمانیم و دادمان باشد که با ما چه کردند و میکنند. بهیه نامجو و نوید افکاری فریاد دادخواهی خود را نه تنها مردم ایران که مردم جهان هم شنیدند و همراهتان ایستاده ایم و صدای فریادتان را بلند کردیم، ولی دردا و دریغا که این جمهوری جنایت و پلیدی راهی جز جنایت و ستم نمیشناسد. نوید به درست گفت آنها برای تناب دارشان دنبال گردن می‌گردند، یعنی تا این ستمکاران هستند این چوبه‌های دار پا بر جاست. این بخشی از نامه مادران پارک لاله در ایران بود. اصلاح طلبان جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری ندارند. به گزارش ایران پرس نیوز، اسدالله بادامچیان، دبیر کل حزب مؤتلف اسلامی، در پایان نشست دبیران این تشکل با اشاره به وضعیت سیاسی اصلاح طلبان اظهار داشت، اصلاح طلبان برخلاف مواضع خود پس از انتخابات مجلس 11 که بیشتر در مورد عدم حضور در انتخابات 1400 سخن می گفتند، فعالیت‌های خود را تجدید کردند. اینکه آنها در صحنه اجتماع فعال باشند به نفع آنهاست، زیرا عدم حضورشان در انتخابات 1400 مهر پایانی بر آنها خواهد بود. به پیشنهاد کرد اصلاح طلبان اصلاح را از خود شروع کنند و اگر تعولی در خود پدید نیاورند جز رفتن به موزه تاریخ راه دیگری ندارند. باید اضافه کرد که اصلاح طلب اصولگرا هر دو باید به موزه تاریخ بروید. دروغ و تحریف در پرونده نوید افگاری، مروری بر برخی موارد. به گزارش دویچه وله، در پرونده نوید افگاری که حکم اعدامش با عجله و بدون رعایت موازین قانونی اجرا شد، ابهام‌ها و تحریف‌های زیادی وجود دارد. قوه قضاییه درباره فیلمی که ادعا می‌شد صحنه قتل را نشان می‌دهد، دروغ گفته و هویت مقتول را پنهان کرده است. نوید افگاری بامداد شنبه 22 شهریور با سرعتی غیر معمول و بدون اطلاع قبلی اعضای خانواده اعدام و شامگاه همان روز پیکرش تحت تدابیر شدید امنیتی به خاک سپرده شد. این حکم زمانی اجرا شد که نهادهای بین‌المللی حقوق بشری و ورزشی و شخصیت‌های سرشناس از دنیای هنر، فرهنگ، سیاست و ورزش به همبستگی با خانواده افکاری برخواسته و خواستار لغو حکم اعدام نوید شده بودند. نوید افکاری سنگری، دو برادرش وحید و حبیب و جوان دیگری به نام سعید دشتکی به اتهام مشارکت فعال در حرکت‌های اعتراضی مرداد ماه 1397 در شیراز محاکمه و محکوم شدند. منابع خبری هفتم شهریور منابع خبری هفتم شهریور اعلام کردند که نوید افکاری از جمله به اتهام قتل کارمند اداره آب و فاضلاب شیراز به اعدام و دو برادرش و متهم چهارم به زندان‌های دراز مدت محکوم شدند. یک هفته پس از انتشار این خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی و بسیاری از رسانه‌های حکومتی از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران و خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه فیلمی منتشر کردند که هدفش توجیه حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده به نظر می‌رسید. انتشار این فیلم تردیدها درباره رسیدگی عادلانه و منصفانه به این پرونده را افزایش داد و برخی خلافگویی ها و تحریف های رسانه های حکومتی و دستگاه قضایی را آشکار کرد. این فیلم بر اساس بازسازی صحنه قتل و اعتراف های متهمان تدوین شده که نوید افکاری و خانوادهش می گویند زیر شکنجه گرفته شده است. حسن یونسی، وکیل نوید، میگوید در پرونده هیچ سندی قابل اعتنایی به جز این اقاریر برای اثبات اتهام موکلش وجود ندارد. نوید افکاری در یک فایل صوتی میگوید در کیفرخواست به وجود فیلمی از دوربین‌های مداربسته استناد شده که لحظه ارتکاب قتل را ثبت کرده است، اما قاضی دادگاه به اصرار او برای نمایش این فیلم اعتنایی نکرده است. ادعای وجود فیلم از لحظه قتل خبرگزاری میزان رسانه رسمی قوه قضاییه مطرح کرده بود که وکیل نوید افکاری در گفتگو با سایت امتداد آن را به شدت تکذیب کرد. در فیلمی که سراسیما و رسانه حکومتی منتشر کردند، تنها صحنه ای از عبور نوید افکاری در حال مکالمه تلفنی از یک کوچه دیده می شود که نشان می دهد ادعای وجود فیلم از لحظه قتل دروغ بوده است. یکی دیگر از موارد پر ابهام و تحریف آمیز پرونده افکاری ضد و نقیض‌گویی درباره هویت مقتول است. نوید افکاری متهم است 11 مرداد 97 حسن ترکمان کارمند سازمان آب و فاضلاب استان فارس را به ضرب چاقو به قتل رسانده است. هادی غزنویان همکار ترکمان در جریان تحقیقاتی که در پرونده نیز ثبت شده گفته او پس از پایان مأموریت گشت‌زنی در روز ناآرامی‌ها در شیراز در حال بازگشت به خانه بوده است. خبرگزاری فارس 14 مرداد 97 در گزارش مراسم تشییع جنازه حسن ترکمان او را یکی از نیروهای امنیتی حاضر در تجمعات غیرقانونی روزهای گذشته در شیراز معرفی کرده بود. در فیلم صدا و سیما ادعا شده که ترکمان پیش از حادثه به طور اتفاقی از خانه پدری خود در شیراز خارج شد و هدف حمله قرار گرفت. خبرگزاری میزان 10 شهریور در گزارشی نوشته که پدر ترکمان در حضور مراجع انتظامی گفته پسرش بعد از فراغت از امور شغلی در راه بازگشت به خانه هدف ضرب و جرح با چاقو قرار گرفته است. پرونده سازی برای افراد در جمهوری اسلامی سابقه طولانی دارد و نمایش فیلم اعترافات در صدا و سیما نیز بارها تکرار شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان عدالت برای ایران مستقر در لندن در گزارش مشترکی که ماه ژوئن امسال منتشر کرد فاش کردند که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته دست کم در 355 مورد اقدام به انتشار فیلم اعترافهایی کرده که زیر شکنجه و اجباری گرفته شدند. مازیار ابراهیمی فردی که زمانی به ترور دانشمندان هسته‌ای متهم شده بود و اعترافهای اجباریش از تلویزیون پخش شد در یک پیام توییتری میگوید با دیدن فیلمی که در باره نوید افکاری تهیه شده دقیقاً یاد مستندی افتاده که بر مبنای اعترافات او تهیه پخش شده بود. ابراهیمی میگوید یک جورایی منگ است که چطور همیشه همین سناریو تکرار می شود. ابهام دیگری که مسئولان در مورد آن خلافگویی می کنند علت شتاب در اجرای حکم اعدام نوید افکاری است. به گفته حسن یونسی مطابق آیین نامه اجرای احکام قصاص محکوم به اعدام حق دارد پیش از اجرای حکم با خانواده خود دیدار کند، اما ماموران آنقدر عجله داشتند که نوید را از این حق محروم کردند. مقام های قضایی استان فارس ادعا کردند شتاب در اجرای حکم به خاطر اصرار خانواده مقتول برای این کار بوده است. مطابق برخی گزارش‌ها خانواده حسن ترکمان برای پافشاری بر قصاص تحت فشار قرار گرفتند. با این همه اصرار خانواده مقتول نمی‌تواند متهم را از حق قانونی آخرین دیدار با خانواده‌اش محروم کند. در حرکات اعتراضی مرداد 97 پس از ناآرامی‌های دیماه 98 و قبل از حوادث آبان 98 گسترده‌ترین جنبش اعتراضی در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود که در آنها تظاهرکنندگان خیلی سریع کلیت حکومت و همه جناح‌های آن را با شعارهای خود هدف گرفتند. در سال‌های اخیر همبستگی بین‌المللی با معترضان ایران گسترده‌تر از زمان شده و کمپینی که با هدف جلوگیری از اعدام نوید افکاری و در مخالفت با مجازات اعدام در هفته‌ها و روزهای گذشته برای افتاده به لحاظ گستردگی طیف مشارکت کننده در آن کم نظیر است. برخی ناظران احتمال می‌دهند تصمیم درباره شتاب در اجرای حکم اعدام نوید افکاری با توجه به جو بین‌المللی علیه آن از طرف مراجع بالاتر از مسئولان محلی گرفته شده و حکومت قصد داشته با این کار ضمن دهنکجی به افکار عمومی جهان از معترضان داخلی هم زهر چشم بگیرد. سلیمانی و برنامه سپاه پاسداران برای ترور سفیر امریکا. یک نشریه امریکایی به نقل از منابعی در دولت امریکا اعلام کرد که رژیم ایران در حال بررسی طرحی برای ترور سفیر امریکا در آفریقای جنوبی در پاسخ به هلاکت قاسم سلیمانی است. به گزارش اسپوتنیک نشریه پولیتیکو نوشت رژیم ایران سوء قصد علیه لانا مارکس سفیر امریکا در آفریقای جنوبی را به عنوان پاسخی به کشته شدن قاسم سلیمانی را بررسی می‌کند. به گفته منبع این نشریه رژیم ایران همچنان به دنبال راه‌هایی برای انتقام هلاکت سلیمانی است که یکی از گزینه‌های ترور سفیر امریکا در آفریقای جنوبی است. نشریه پولیتیکو می‌نویسد این موضوع در خصوص تهدید وی در بهار منتشر شده است، اما در هفته‌های اخیر اطلاعات دقیق‌تری به دست آمده مبنی بر اینکه سفارت رژیم ایران در پورتوریا پایتخت اجرایی و اداری کشور آفریقای جنوبی در این موضوع دخیل است. همچنین اشاره شد که در این خصوص به لانا مارکس سفیر امریکا در آفریقای جنوبی هشدار داده شده است. طبق گفته نشریه کاملا مشخص نیست که چرا این سفیر به عنوان هدف انتخاب شده است. شاید به احتمال زیاد دوستی دیرینه او با ترامپ مورد توجه قرار گرفته است. پایان بخش اخبار.
کار آزادی بوسه و شادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 هم قدم با هم هم صدا با هم میخواندیم خونه ارغوان ها را افتاده بر خاک آن تن زیبا او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از لب سرخت بوسه خونین منده بر این خاک غمگین از لب سرخت بوسه خونین منده بر این خاک غمگین نانکار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت رفتی و منده نام زیبایت زنده در یاد یارانت هموطن فریاد از بند بیداد او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 یک بار دیگر هم صدا با هم در نبرد نابرابر اگر بمیریم کودک فردا دارد از ما آزادی را ایران آباده ایران آزاده او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 از فرزندان خود ایران دل شاده ایران فردا آباده از فرزندان خود ایران دل شاده ایران فردا آزاده نانکار آزادی جانت را دادی او بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 نانکار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی نانکار آزادی بوسه و شادی قرار ما رقص آزادی 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 آزادی
امروز بخش پنجم آنا کارنا را با هم میشنویم.
نوار شماره 537 سی قسمت سوم کتاب آنا کارنینا اثر تولستوی ترجمه محمد علی شیرازی صفحه 58 طبیب گفت خانم من حاضرم سوالات شما را جواب بدهم، ولی اکنون اجازه می خواهم تا با همکار خود مشورت کنم. زن گفت آیا باید شما تنها بمانید؟ دکتر گفت اگر اجازه بفرمایید. فرانس شیرباتسکی و زوجهش خارج شدند و دو طبیب تنها ماندند. طبیب خانوادگی عقیده خود را بیان کرده اظهار داشت گمان می کنم که دختر به مرض سل مبتلا شده باشد، زیرا طبیب معروف گوش داد. آنگاه نگاه به ساعت خود کرده و گفت شاید دختر به این مرض مبتلا باشد، ولی طبیب خانوادگی از روی احترام ساکت ماند. طبیب معروف در تعقیب سخنان خود گفت شما می دانید که تشخیص مرض سل در مرحله اولش خیلی دشوار است. اکنون باید ببینیم چگونه می توان ضعف و ناتوانی دختر را با تغذیه صحیح جبران کرد. طبیب خانواده در حالی که تبسم می کرد گفت ولی عواطف روحی و احساسات نفسانی را در این حالات فراموش نکنید. طبیب معروف برای بار دیگر نگاهی بر ساعت خود افکند و گفت تا یک ربع ساعت دیگر باید خود را به ایستگاه راه آهن برسانم. دکتر خانوادگی گفت گفتم که ما باید دستوری برای تغذیه و تقویت اعصاب دختر بدهیم. دیگری گفت عقیده شما درباره مسافرت دختر برای تغییر آب و هوا چیست؟ دیگری گفت مادر عقیده به سفر دارد، زیرا به وسیله مسافرت دختر از چیزهایی که یادبودهایی را به خاطرش می آورد دور می شود. طبیب معروف برای بار سوم به ساعت خود نگاه کرد و گفت خب موعد رفتن من رسید، بسیار خوب بروم. آنگاه به نزد شاهزاده خانم رفت و با عبارات علمی و دشوار برای او شرح داد که چطور باید کاترین آب بیاشامد و غذا بخورد. آنگاه اضافه کرد که مسافرت هم برای او خوب است. پس از آن با سرعت از خانه خارج شد تا به قطار برسد. شاهزاده خانم مطمئن شده و با دخترش کاترین مشغول کشیدن نقشه مسافرت گردیدند. در این موقع پدر کاترین داخل شد و شاهزاده خانم گفت الکساندر گمان نمی کنم آمدنت در این سفر با ما خیلی لازم باشد. کاترین فریاد برآورد مادر جان چرا پدرم با ما نیاید؟ بودن او همراه ما مناسب و ضروری است. شاهزاده خانم چیزی نگفت. پرنس به دختر خود نزدیک شده و دست به گیسوی زیبای او کشید. به چشمان درشت و صاف او نگاه کرد. دختر حس کرد که پدرش در چشمان او آنچه را که درونش وجود دارد مثل اینکه به کتابی نگاه می‌کند می‌خواند. چهرش از خجلت و شرمندگی سرخ شده سر به زیر افکند. پرنس گفت کاترین می‌دانی چه باید بکنی؟ باید هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شوی به خود بگویی که چرا خوشحال و سعادتمند نباشم و چرا با پدر و مادر خود مانند همیشه به گردش و صبحانه نروم؟ سخنان پرنس کاملا ساده و بی‌آلایش بود، ولی کاترین مثل جنایتکاری که در حین انجام جرم او را دستگیر کرده باشند سراپا می‌لرزید. کاترین پیش خود چنین گفت او همه چیز را می‌داند و همه چیز را می‌فهمد. او می‌خواهد به من بگوید قوی دل باش، ننگ و عار خود را با کمال شجاعت و بردباری تحمل کن. دختر بیش از این طاقت نیاورده بنای گریستن را گذاشت. آنگاه به اتاق خود فرار کرد. شاهزاده خانم نگاه سرزنش‌آمیزی بر شوهرش افکند و گفت چرا به دخترک بیچارم چنین گفتی؟ چرا او را محزون و گریان ساختی؟ آه پروردگارا چرا باید انسان فریب ظاهر مردم را بخورد؟ خداوندا چرا تو این اشخاص پست و پلید را مجازات نمی کنی؟ پرنس دانست که مقصود زوجش از ذکر اشخاص پست و پلید همان فرانسکی می باشد. او شانه خود را بالا انداخت و به سوی در رفت. آنگاه در حین رفتن ایستاده رو به همسر خود کرد و فریاد برآورد حقیقتش را بخواهی مقصر حقیقی تنها تو می باشی. من با اینکه مرد سالخورده‌ای هستم حاضر بودم این جوان پست و بی‌آبرو را تأدیب کنم، ولی چه کنم که تو با خواهش و اصرار او را به خانه ما دعوت نمودی و این بلا را بر سر ما وارد آوردی و اکنون دختر خود را به این اتباع حق باز نشان دهی تا لخت و اوریان او را معاینه کنند. فصل دوم. به مناسبت ورود فرانسکی جشنی در خانه شاهزاده خانم بیتسی دخترعموی فرانسکی برپا گردید. شاهزاده خانم بیتسی دوست آنا کارنینا بود. از این رو فرانسکی یقین داشت که دخترعمویش آنا کارنینا را هم دعوت کرده است. فرانسکی در آن جشن با خانم‌ها و آقایان مشغول صحبت بود. آنان درباره تماشاخانه‌ها و آرتیست‌ها گفتگو می‌کردند. فرانسکی از رقاصه‌ای تعریف می‌کرد که در آن موقع حاضرین صدای پایی را که به سالن نزدیک می‌شد شنیدند. شاهزاده خانم بیتسی صدای پای آنا کارنینا را شناخت و نگاهی بر فرانسکی انداخت. چهره‌اش از خوشحالی باز شد و به طرف در سر برگرداند. آنا کارنینا با قامت راست و گام‌های محکم داخل سالن شد. بدون آنکه نگاه به چپ و راست خود بکند، یک سر به سوی صاحبخانه رفت و در حالی که تبسم می‌کرد، با گرمی به او دست داد. آنگاه به طرف فرانسکی رو برگرداند. فرانسکی از روی احترام در برابر آنا خم شد و نیمکتی تقدیم او نمود. ولی او چهره در هم کشیده و گونه‌هایش سرخ شد. بر روی نیمکت ننشست، بلکه رو به خانم‌ها کرده با سر به برخی از آنها سلام داد و بعضی از دست‌ها را که به سوی او دراز شده بود در دست گرفته فشرده، سپس بیتسی را مخاطب قرار داده چنین گفت: من به دیدن کنتس لیدیا رفته بودم. من می‌خواستم زود به اینجا بیایم ولی نتوانستم. من سر جون را در خانه کنتس دیدم. او مرد چرب زبانی است. در این موقع شاهزاده خانم میاکایا که همسر یکی از سفرا بود فریاد برآورد: مقصودتان سر جون مبلغ انگلیسی که اخلاق عجیبی داراست می باشد؟ آنا گفت: آری، او از هندوستان صحبتهای شیرینی و عجیب و شدیدنی نمود. حاضرین گرم صحبت شدند و آن سکوت و سردی که تا پیش از آمدن آنا کارنینا در سالن حکم فرما بود برطرف گردید. شاهزاده خانم تبسمی نمود و گفت: آری، این سر جون آدم بسیار فهمیده و با اطلاعی است. او خیلی حراف و خوش صحبت است. من اخیراً او را در خانه پرنس ولادیمیر دیدم. آیا راست است که دختر پرنس ولادیمیر با کنت توپوف ازدواج خواهد کرد؟ آری، هر دو خانواده بر این امر موافقت کردند. میگویند که این ازدواج بروی عشق استوار خواهد شد. همسر سفیر فریاد برآورد: ازدواج از روی عشق؟ چه حرف پوچ و چرندی! امروز کیست که عشق را در ازدواج دخالت دهد؟ فرانسی گفت: امروز عشق عامل اساسی در زناشویی به شمار می رود. زن گفت: اشتباه می کنید. ما می بینیم که تمام زنان و شوهرانی که در زندگانی زناشویی خوشبخت هستند، از روی عقل و مصلحت ازدواج کردند، نه از روی عشق و محبت. فرانسکی گفت: شاید، ولی چه بسا از زنان و شوهرانی که فقط از روی مصلحت ازدواج کردند ولی در زندگانی زناشویی بدبخت و بیچاره شدند. زن گفت: مقصود من از ازدواج با عقل و مصلحت این است که هر زن و مردی باید قبل از ازدواج معنی عشق را فهمیده و از جنون آن شفا یافته و پس از آن از روی عقل و مصلحت با هم زناشویی کند. البته چون این ازدواج پایدار و مقرون به سعادت خواهد بود. عشق چون مرض حسبه است. هر کس که می‌خواهد خوشبخت زندگی کند باید به آن مبتلا شود و از آن شفا یابد. زوجه سفیر گفت: در آن هنگامی که من در اول جوانی بودم عاشق یک جوان نوازنده شدم. ولی گمان نکنید که از این عشق فایده برده باشم. شاهزاده خانم بیتسی گفت: شوخی را کنار گذارید. به نظر من برای اینکه هر شخصی معنی عشق را بفهمد، باید اول طعم ناامیدی و محرومی را بچشد. زوجه سفیر که می‌دانست بیتسی به غیر از شوهر خود معشوق دیگری هم اختیار کرده است، از روی شیطنت گفت: حتی پس از ازدواج؟ بیتسی پاسخ داد: آیا ناامیدی در ازدواج علاج دیگری جز عشق دارد؟ آنا، عقیده تو در این باره چیست؟ آنا کارنینا به این صحبت گوش می‌داد و تبسم کوچی برگوشه ی لبانش دیده شد. او در حالی که با دستکش سفید خود بازی می کرد گفت: اگر راست باشد که عقل‌هایی به تعداد سرها وجود دارد، تردیدی ندارم که انواعی هم از عشق به تعداد قلب‌ها وجود می باشد. فرانسکی خیره به آنا نگاه می کرد و با بی‌صبری تمام منتظر پاسخ او بود. ولی همین که این کلمات را بر زبان آورد نفس راحتی کشید و گویی که از خطر نجات پیدا کرده است. یک مرتبه آنا رو به او کرد و گفت: نامه ای از مسکو برایم رسید و حاکی از این است که کاترین شربانسکی سخت مریض است. فرانسکی ابرو در هم کشید و گفت: راست میگویید؟ آنا خیره به او نگاه کرد و به تندی پرسید: آیا این خبر در نظر شما مهم نیست؟ چرا مهم است؟ آیا در نامه نوشته نشده که به چه علت کاترین مریض شده است؟ آنا پاسخی به او نداده به راه افتاده تا اینکه به پشت نیمکت بتسی رسید. آنگاه به وی گفت: یک فنجان قهوه به من بدهید. در حالی که بتسی قهوه را پر می کرد، فرانسکی به آنا کارنینا نزدیک شد و برای بار دیگر از او پرسید: در این نامه چه نوشته شده است؟ آنا کارنینا بدون آنکه پاسخی به او بدهد گفت: من همیشه عقیده بر این دارم که مردان کمتر متوجه شرافت خود شدند با اینکه همواره به آن افتخار و مباهات می کنند. آنگاه پشت میز کوچکی که عکس‌هایی بر روی آن دیده می شد نشست. فرانسکی در حالی که فنجان چای در دست داشت دنبال آنا کارنینا رفت و آن را تقدیم وی نمود و گفت: من مقصود شما را از اینکه مردان معنی شرف را نمی دانند ندانستم چیست. آنا بدون آن که به او نگاه کند گفت: مقصودم این است که رفتار شما خیلی پست و زننده بود. مرد گفت: من این را می دانم ولی مسبب آن کی بود؟ آنا نگاه تندی بر او نمود و فریاد برآورد: چرا این را به من می گویی؟ فرانسکی نگاه آنا را با وقاحت تحمل کرد و پاسخ داد: شما می دانید برای چه؟ آنا گفت: تو مردی بدون قلب هستی. ولی چشمان آنا چیز دیگری غیر از زبانش می گفت. شما از اشتباه سخن می رانید نه از عشق. از شنیدن این جمله رعشه بر اندام او مستولی گردید و گفت: من به شما اجازه نمی دهم بار دیگر اینگونه با خشونت صحبت کنید. ولی فوری آنا پی برد که با این توبیخ بیشتر بر گستاخی فرانسکی می افزاید. از این رو در حالی که خیره به چشمان او می نگریست گفت: من چون می دانستم که تو در اینجا هستی امشب به اینجا آمدم تا به تو بگویم که باید جلوی این رویه را گرفت. از من کاری که مرا در برابر مردم خجل و شرمنده کند سر نزده است، ولی تو سبب می شوی که من حس گناه کنم. فرانسکی به چهره آنا کارنینا نگاه کرد و حیران چشمان درخشان، پیشانی صاف و گونه هایش را که از شدت تأثیر گلگون شده بود مجذوب زیبایی و دلربایی او شد و با سادگی و لحن جدی گفت: از من میخواهی که چه بکنم؟ آنا گفت: از تو میخواهم که به موسکو بروی و از کاترین پوزش بخواهی. فرانسکی بدون آنکه چشم از چهره او بردارد گفت: ولی من یقین دارم که تو این را نمیخواهی. آنا کارنینا زیر لب گفت: اگر به راستی مرا دوست می‌داری به آنچه که می‌گویم عمل کن تا آنکه خیال و وجدانم راحت شود. چهره ی فرانسکی باز شد و پاسخ داد: مگر نمی‌دانی که تو همه چیز من در این دنیا هستی؟ من احساس می‌کنم که تو و من یک روح در دو بدن می‌باشیم و ممکن نیست من و تو رو کسی از هم جدا سازد. بدون یکدیگر نمی‌توانیم به زندگانی ادامه دهیم. آنا کارنینا با صدای آهسته در حالی که چشمانش تکذیب می کرد گفت: من از تو یک چیز می خواهم و آن این است که از این به بعد این گونه صحبتها را با من نکنی و به همین اندازه اکتفا کنی که با هم دوست باشیم. مرد گفت: تو می دانی که به جای دوستی ما می توانیم خوشبخت‌ترین مردم روزگار شویم، همچنان که ممکن است بدبخت‌ترین مردم گردیم. اختیار همه چیز به دست توست. آنا کارنینا خواست باز چیزی بگوید ولی فرانسکی مجال نداده در تعقیب سخنان خود گفت: من یک چیز از تو میخواهم و آن این است که به من اجازه دهی که این امیدواری و دردمندی را داشته باشم، همچنان که اکنون این امید را دارم و درد میکشم. اگر این حق را به من نمیدهی پس اجازه بده که فوری از نظرت دور شوم و مادامی که وجود من تو را نگران و معذب میدارد از این به بعد مرا نخواهی دید. آنا کارنینا گفت: ولی مقصود من این نیست که تو را از خود دور سازم. فرانسکی با صدای لرزانی گفت: پس چیزی را تغییر ندهید و همه چیز را همین طور که هست به حال خود گذارید. شوهر شما دارد می آید. در همان لحظه کارنین داخل سالن شد و مانند همیشه آهسته راه می رفت. او با یک نگاه فوری همسر خود و فرانسکی را دید. آنگاه به سوی جایی که صاحب خانه بود رفت و به او سلام داد و با خانم ها و آقایان تعارف کرد و در میان آنها نشست. فنجان چای را که شاهزاده خانم بتسی به او تقدیم کرده بود گرفت و با صدای شمرده و لحن تمسخرآمیز معمولی خود مشغول شد. او در حالی که شاهزاده خانم بتسی را مخاطب قرار داده بود و به حاضرین نگاه می‌کرد گفت: خانه شما میادگاه باهوشترین و زیباترین زنان شده است. خانه شما مرا به یاد کاخ راسبوبه واقع در فرانسه می‌اندازد. ولی شاهزاده خانم بتسی که طاقت شنیدن لحن تمسخرآمیزش را نداشت، با زبردستی و مهارت او را وادار کرد که دست از تمسخر بکشد و سخن جدی بگوید. درباره پیشنهاد نظام وظیفه از او پرسید. کارنین هم که خودش نیز از پیشنهاد دهندگان بود، درباره پیشنهاد خود با شور عجیبی دفاع کرد و پاسخ اعتراضاتی که بر او میشد داد. اما آنا کارنینا و فرانسکی در خلوتگاه خود در برابر میز کوچک باقی ماندند. همسفر سفیر در حالی که با چشم اشاره به فرانسکی و آنا و پس از آن به کارنین مینمود، آهسته به خانمی که در جوار او نشسته بود گفت: راستی رفتار آنها از اصول عرف و اخلاق دور است و مناسبت ندارد. همگی به آنا و فرانسکی که دورتر از همه نشسته بودند نگاه کردند. فقط کارنین بود که به زوجه خود و رفیقش نگاه نمی کرد. شاهزاده خانم بتسی به نوبه خود متوجه چشمک زدن و آهسته صحبت کردن خانم ها گردید و ملاحظه کرد که چگونه آنا و فرانسکی دورتر از همه گرم صحبت هستند. وی به هر زیرکی و مهارتی بود رشته صحبت را به خانم دیگری داده و خودش به آن طرفی که آنا بود رفته و با صدای بلندی به او گفت: من از قوه بیان و استدلال شوهرت در شگفت هستم. راستی او سخت‌ترین و دشوارترین مسائل و موضوعها را حل و قابل فهم می کند. تبسم رضایت بخشی بر لبان آنا نقش بست و بدون آنکه درست حرفای بتسی را فهمیده باشد گفت: درست است، همینطور است. آنگاه دست در بازوی بتسی افکنده با او نزد حاضرین رفت و مشغول صحبت با آنها گردید. نیم ساعت بعد کارنین از جای برخاست و به زوجه خود پیشنهاد کرد که بروند، ولی آنا کارنینا بدون آنکه نگاه به او بکند پاسخ داد که او شام را با بتسی صرف خواهد کرد. کارنین به عنوان خداحافظی قامت خود را خم کرده و به تنهایی رفت. از پای کالسکه خانواده کارنین هنگامی که آنا کارنینا با کنت فرانسکی از خانه شاهزاده خانم بتسی خارج شدند، از شدت سرما پا بر زمین می کوفتند. کنت فرانسکی به دوست خود آنا کارنینا به زبان فرانسه چنین می گفت: پس توافق حاصل کردیم که تو وعده به چیزی نداری و من هم چیزی از تو درخواست نکنم، ولی تو به خوبی می دانی که آنچه را من از تو می خواهم تنها رفاقت تو نیست، بلکه آنچه را که از تو می خواهم یک کلمه می باشد و آن کلمه را که من می خواهم و جان من بسته به آن است و شاید تو از آن متنفر و بیزاری، عشق است. آنا کارنینا با صدای آهسته این کلمه را تکرار کرد: عشق، عشق. آنگاه در حالی که پای خود را به روی پله کالسکه می گذاشت چنین اضافه کرد: من از این کلمه متنفر و بیزارم، زیرا معنی آن نسبت به من خیلی بزرگتر و عمیق‌تر از آن است که تو تصور می‌کنی. خدا حافظ. آنگاه دست خود را به سوی او دراز کرد، در حالی که خیره به چشمان او می‌نگریست. آنا کارنینا داخل کالسکه شد. فرانسکی حس کرد که نگاه‌های آنا کارنینا و گرمی دست لطیفش قلب او را می‌سوزاند. فرانسکی دست خود را که دست آنا کارنینا را فشار داده بود بوسید، در حالی که احساس مسرت زائد الوصفی در خود می نمود. به سوی خانه خود شتافت. او می دید که در آن شب بیش از دو ماه اخیر به مقصود خود نزدیک شده است. آنا کارنینا در حالی که سر به زیر داشت
و با کلاه خود بازی می کرد داخل خانه شد و چهرهش می درخشید. ولی نه به نور سعادت و خوشحالی، بلکه به شعله مخوفی شبیه یک شعله آتش در شب ظلمانی. وقتی آنکارنینا شوهر خود را دید، سر بلند کرده تبسمی نمود مثل شخصی که از خواب و رویا بیدار شود. وی در حالی که کلاه خود را بر روی یکی از نیمکت‌ها می‌افکند گفت: آه، هنوز نخوابیدی؟ راستی این امر خیلی تعجب‌آور است. آنگاه بدون آن که صبر کند به سوی اتاق خود رفت، ولی پیش از آن که از در خارج شود به شوهر خود گفت: الکسیس کارنینا، موقع خواب شده است. کارنین با آرامی گفت: آنا، با تو صحبتی دارم. آنا با تعجب فریاد برآورد: با من؟ چه صحبتی داری؟ بفرمایید. آنگاه برگشته بر روی نیمکتی نشست و با جرأت و خیره به چهره شوهر خود نگریست و گفت: چه صحبتی با من داری؟ اکنون وقت خواب است، نه هنگام صحبت. راستی چقدر آنا کارنینا نیرنگ باز و حیله‌گر بود. لحن صدای او کاملا طبیعی و آرام بود. او چه خوب توانست تظاهر به خستگی و احتیاج به خواب نماید. چون این به نظر آنا رسید که او زرهی از نیرنگ و دروغ برتن کرده است که هیچ چشمی نمیتواند با نگاه‌های خود از آن نفوذ کند و قوه مرموزی وجود دارد که بر عزم و تصمیم او می‌افزاید و دست او را می‌گیرد. کارنین گفت: آنا، بر من واجب و لازم است که تو را برحذر دارم. آنا کارنینا فریاد برآورد: از چه چیز مرا برحذر داری؟ آنگاه با نگاه آرام و طبیعی او را نگریست، ولی شوهرش به خوبی پی برده بود که او تغییر کرده است. قبلاً آنا آنچه در دل داشت برای شوهرش آشکار می ساخت، اما از وقتی که از سفر برگشته است حتی صحبت کردن با او امتناع می ورزد. بالاتر از این، کارنین از لحن صدای زوجه خود آنا دانست که او ابداً احساس خجلت و شرمندگی نمی کند. نگاه های جسورانه اش با صراحت تمام می گوید: آری، درهای قلبم بر روی محبت تو بسته شده است و تا آخر بسته خواهد بود. کارنین با کمال آرامی و وضوح گفت: آنا، من می خواهم تو را برحذر سازم، زیرا مایل نیستم که از روی غرور و نادانی و عدم احتیاط حرکات یا رفتاری بکنی که نامت به بدی بر سر زبانها بیفتد. گرم گرفتن امشب تو با فرانسکی و صحبت طولانی شما انظار همگی را متوجه ساخت. کارنین در حالی که به چشمان درخشان آنا نگاه می‌کرد سخن می‌گفت. از نگاه مرموز و سرد آنا متعجب گردیده دانست که سخنگویی و تلاش او بدون نتیجه است. آنا مثل اینکه کلمات کارنین را نفهمیده است گفت: همیشه تو این اخلاق را داری. گاهی از سکوت و خونسردی من خورده میگیری و زمانی هم از پرحرفی و خوشحالی من عیب‌جویی میکنی. کارنین با مهربانی گفت: ولی تو هم آن نامانند سابق نیستی. آنا کارنینا با لحن آمیخته به تمسخری فریاد برآورد: مگر من چه تغییری کردم؟ از من چی میخوای؟ کارنین عرق پیشانی خود را پاک کرد و با آرامی و سردی گفت: پس گوش بده و ببین از تو چه میخواهم. تو میدانی که من رشک و حسادت را صفت پست و حقیری می شمارم و هرگز ممکن نیست تحت نفوذ آن قرار گیرم. ولی قوانینی نیز نسبت به مالکیت وجود دارد که انسان نمی تواند آن را زیر پا گذارد، جز این که خود را حاضر به دیدن مجازات بنماید. من اهمیتی به یک گوشه نشین تو و فرانسکی و صحبت طولانیتان ندادم، ولی ملاحظه کردم که تمام حاضرین از رفتار شما خوششان نیامد. آنا کارنینا با بی‌اعتنایی شانه خود را حرکت داده گفت: راستی من معنی حرفای تو را نمی فهمم. آنگاه زیر لب چنین گفت: او اهمیت نمی دهد، ولی چون حاضرین از رفتار ما خوششان نیامده است نگران می باشد. سپس با صدای بلند گفت: کارنی، گمان می کنم تو مریض باشی. آنگاه از جای برخاست و خواست خارج شود، ولی کارنین دنبال او یکی دو قدم راه رفت و مثل این بود که می‌خواهد او را نگاه دارد. آنا کارنینا ایستاد و با لحن تحکم‌آمیزی گفت: بگو ببینم چه میخواهی بگویی. یقین داشته باش که من گوش میدهم، زیرا میخواهم بدانم مقصود از این چیزها چیست. کارمین گفت: آیا من حق ندارم که آنچه را تو در دل داری بدانم؟ زیرا این امر نه فقط فایده ای ندارد، بلکه ضرر هم دارد. اما غالبا در جستجوی اینکه بدانیم در درون خود چه داریم، به چیزهایی را میابیم که پنهان ماندنه آن را شایسته تر میدانیم. عواطف و احساسات تو بسته به وجدانت میباشد و من حق مداخله در آن را ندارم، ولی من خود را در برابر خیشتن و یزدان مسئول میبینم که تو را به وظایف خود آشنا سازم. خداوند من و تو را با رشته زناشویی به هم پیوسته و این رشته جز با ارتکاب جرم از هم گسیخته نخواهد شد و برای هر جرمی هم کیفری وجود دارد. آنا در حالی که با گیسوی خود بازی می کرد گفت: راستش را بخواهی من چیزی از حرفایت دستگیرم نشد و متاسفانه خواب پلکان چشمانم را هم سنگین تر کرده است. کارنین گفت: آنا تو را به خدا این گونه سخن مگوی، شاید من اشتباه می کنم، ولی بدان که من این کلام را هم به خاطر تو و هم به خاطر خودم می گویم. من شوهرت می باشم و تو را دوست می دارم. آنا سراپا بر روی سینه اش خم گردید و برق تحکم که در چشمانش می درخشید خاموش شد و پیش خود گفت: عجبا، او از عشق و محبت سخن می گوید. آیا معنی آن را می داند؟ آیا او می تواند دوست داشته باشد؟ او اگر نمی شنید که مردم از عشق صحبت می کنند، معنی این کلمه را در فرهنگ خود پیدا نمی کرد. آنگاه با صدای بلند گفت: کارنین، باز هم معنی حرفای تو را نفهمیدم. بیشتر توضیح بده. بگذار صحبت خود را تمام کنم. آری، من تو را دوست می دارم، ولی من نمی خواهم از خودم حرف بزنم، زیرا دو شخص مهم و اصلی در این قضیه تو و پسرم می باشید و شاید تو این کلام را پوچ و مهمل بدانی و یا حقیقتا من اشتباه کرده باشم. اگر چنین است از تو پوزش می خواهم، ولی اگر ندانی که گفته ها و خیالاتم حقیقت دارد، از تو خواهش می کنم قدری فکر و اندیشه کنی و آنچه را در دل خاطر داری با کمال صراحت به من بگویی. کارنین چون خیلی مضطرب و نگران بود، متوجه نشد که او چیز دیگری به غیر از آنچه تصمیم گرفته بود بگوید می گوید. آنا در حالتی که نمی توانست آن تبسم مرموزی را که بر لبانش نقش بسته بود پنهان بدارد، کلام کارنین را قطع کرده و به تندی گفت: کارنین، من چیزی ندارم که به تو بگویم. وانگهی هنگام خواب فرا رسیده است. کارنین آهی کشید و پس از آن کلمه‌ای بر زبان نیاورد و به اتاق خواب رفت. آنا کارنینا لباس خود را کنده و جامعه خواب پوشید و به دنبال کارنین به اتاق خواب رفت. او را دید که در رخت خواب خود دراز کشیده و لبانش بسته است و با اینکه چشمانش باز است، ولی نگاهی به او نمی کند. آنا هم در رخت خواب خود دراز کشید، ولی هر لحظه منتظر این بود که کارنین با او صحبتی بکند. آنا با اینکه از صحبت شوهر خود خوشش نمی آمد، ولی در این حال بدش هم نمی آمد که بداند او چه می خواهد بگوید. اما کارنین سکوت اختیار کرد. آنا مدتی منتظر ماند و پس از آن کارنین را فراموش کرده و شخص دیگری را به خاطر آورد. در فکر فرو رفت. چون این به نظر آنا کارنینا رسید که آن شخص را می‌بیند و صدای او را می‌شنود. قلبش به شدت بنای زدن را گذاشت. یک مرتبه صدای خورخور آرامی را شنید. پس از آن صدای نفیر لحظه خاموش. مثل این بود که کارنین به خود آمده است. دو مرتبه صدای خورخور منظم و آرام به گوش رسید.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
هیچ وقت یادم نمیره اون روز تلخ و سرد و بلیدن ناله های ناشی از عمق درد و باید پنهان کردم زخم و کبودی جنازه بودم اما
عمودی شوخی های این مزه لبخند های مسئول فرار از حس زشته خشم و حیز و حسودی باید قدم میرسی به اون همه انتظار سراسیمه در پیه کمی ذوق و ابتکار
Pasha, 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 pasha.